اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. جنرال سکات میلر انتظار می رود به حیث نامزد فرماندهی نیروهای نظامی امریکایی و بین المللی معرفی گردد. پیش از این وال استریت جورنال گزارش داده بود که سکات میلر به حیث نامزد قماندانی نیروهای امریکایی در افغانستان معرفی شده است. اما وزارت دفاع ایالات متحده انتخاب جنرال میلر را به حیث فرمانده نیروهای نظامی ناتو در افغانستان رد کرده، گفت که در حال حاضر چیزی را اعلام نمی کند. قصر سفید باید نامزدی جنرال میلر را نهایی سازد و پس از آن آقای میلر باید تاییدی مجلس سنا را به دست آورد. سکات میلر در حال حاضر رهبری عملیات‌های مشترک ویژه نظامی را به عهده دارد. در حال حاضر فرماندهی نیروهای نظامی امریکایی و بین‌المللی را جنرال جان نیکلسون به عهده دارد که از ماه مارچ سال 2016 به این سو قماندان نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان است. یک ضابط پیشین قوای هوایی ایالات متحده به گرفتن رشوه از یک قراردادی افغان اقرار کرد. دیوید تورکوی 41 ساله که باشنده سن‌حوزه ایالت کالیفرنیا است، در ماه جولای سال قبل متهم شد که در دوران خدمتش در بگرام از دو قراردادی افغان تقاضای رشوه کرده و 8500 دلار را از آن افراد که می‌خواستند برای شرکت‌های خود قرارداد بگیرند اخذ کرده بود. تورکوی مسئول ذخیره مواد غذایی مانند برنج و لوبیا و البسه در بخش مساعدت‌های بشری اردوی آمریکا در بگرام بود. در زمان خدمت تورکوی 9 قرارداد که ارزش آن به بیش از 2 میلیون دلار می‌رسید با قراردادی‌های افغان عقد شده بود. دو روز پس از اعلام راهکار ایالات متحده برای ایران جهت مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور، علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران گفت که کشورش نمی‌تواند با ایالات متحده تعامل کند، چون به گفته او آمریکا پابند تعهدات خود نیست. واکنش آقای خامنه‌ای به سخنان روز دوشنبه مایک پامپیو وزیر خارجه جدید ایالات متحده است که در سخنرانی خود در بنیاد هریتج 12 شرط برای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. مایک پامپیو روز دوشنبه گفته بود اگر ایران به رفتار خشونت آمیز خود پایان دهد، واشنگتن آماده است روابط دیپلماتیک خود را با تهران از سر گیرد و به اقتصاد ایران و همچنین به برنامه هسته‌ای صلح آمیز آن کشور کمک کند. ادامه اخبار. ایالات متحده دعوت از چین را برای اشتراک در یکی از بزرگترین تمرینات بین‌المللی بحری لغو کرده. می گوید رفتار بی‌ثبات کننده بیجینگ در بحر جنوب چین با اصول تمرینات نظامی به رهبری ایالات متحده تناقض دارد. دگرمن کریستوفر لوگان سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که ادامه نظامی سازی جزایر مورد مناقشه چین تنها به ایجاد تنش و بی‌ثبات کردن منطقه کمک می‌کند. سخنگو گفت اسناد قوی در دست دارند که چین راکت‌های ضد کشتی، میزایل‌های زمین به هوا و وسایل اخلالگر برقی را در جزایر مورد مناقشه در بحر جنوب چین مستقر ساخته است. از سال 2014 چین در آن تمرینات بحری که رمپک نامیده می شود و هر دو سال یک بار در هوایی برگزار می گردد اشتراک داشته است. یکی از اهداف تمرینات مشترک توسعه ارتباطات نظامی بین آمریکا و چین می باشد. پلیس فرانسه برای از بین بردن کمپ‌های موقتی که بیش از 2500 مهاجر را در شهر پاریس به خود جا داده است آمادگی می گیرد. غرق شدن دو پناهجو در ماه جاری در کانال‌هایی که در کنار شماری از خیمه‌ها قرار دارد و درگیری‌ها بین مهاجرین که منجر به مجروح شدن تعداد از آنها شده است، فشار عامه را بر مسئولین برای از بین بردن کمپ‌های موقتی افزایش داده است. وزیر داخلی فرانسه گفت مسدود ساختن کمپ‌ها شاید منجر به اخراج شماری از پناهجویان گردد. این در حالی است که شاروال پاریس و مؤسسات امدادی می‌خواهند که مهاجرین به پناهگاه‌ها منتقل شده و کمک دریافت کنند. تا این 3 سال اخیر 28,000 مهاجر از کمپ‌های موقتی در پاریس به ساعات دیگر منتقل شدند، اما این اقدام مواصلت مهاجرین جدید را به این شهر کند نساخته است. در حاشیه کانال سن مارت تپه زیبایی در قلب شهر پاریس که محل دلخواهی سیاحین است قرار دارد که در آن حدود 450 مهاجر که اکثرشان افغان ها هستند در زیر خیمه ها زندگی می کنند. کسانی که در اطراف این محل و در بلند منزل ها کار و یا زندگی می کنند می گویند روزانه شاهد صحنه های ناراحت کننده ای مانند رفع حاجت مهاجرین در ملای عام می باشند. و یک قاضی در ایالت نیویورک امریکا فیصله کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نمی تواند منتقدین را که در مورد مشیعای او ابراز نظر می کنند در حساب تویتر خود بلاک کند. این قاضی گفت منتقدین که به تویت های آقای ترامپ پاسخ می دهند حق دارند نظر خود را بگویند و بلاک کردن آنها توسط رئیس جمهور ترامپ نقض تضمین آزادی بیان در قانون اساسی کشور خواهد بود. نیومی رایخ بوچوالد قاضی محکمه فدرال نیویورک گفت فضای تعاملی که کاربران تویتر می توانند روزانه با تویت های رئیس جمهور ترامپ پاسخ دهند تحت پوشش اصول گفتمان همگانی که محکمه عالی آن را تصویب کرده است قرار می گیرد. به گفته قاضی بوچوالد عدم دسترسی منتقدین به حساب تویتر ترامپ محدود ساختن سخنرانی های سیاسی است. پایان اخبار.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان شما در این برنامه خبری. توجه کنین به گزارش هایی که برای شما برگزیدیم. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان در نظر دارد در 8 زون کشور ترمینال های عصری و پیشرفته ایجاد کند تا مشکلات ترانسپورتی در کشور کاهش یابد. تفصیل بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
حکمت الله قوانج سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که وزارت ترانسپورت به منظور ایجاد سهولت‌ها در نظام ترانسپورتی و جمع‌آوری عواید به گونه شفاف برنامه ساخت و ساز ترمینال‌های عصری را در 8 زون کشور روی دست گرفته است. به موجب سخنگوی وزارت ترانسپورت برای ساخت و ساز ترمینال‌های عصری در کابل و ولایات از 5 الی 10000 جریب زمین نیاز است که بعد از سروی و مطالعات به همکاری سکتور خصوصی کار ساخت و ساز این ترمینال‌ها شروع می‌شود.
4 دروازه کابل اداره محترم اراضی تا حال زمین تثبیت کردند. در هر دروازه 3 نقطه در نظر گرفته شده. این برای ریاست جمهوری پیشنهاد شد و فعلا بالای پلان مشخص کار جریان داره. اداراتی که زیدخل هستند مشترک ما کار می‌کنیم. انشاءالله بعد از تثبیت زمین در مرکز و ولایات این 4 دروازه کابل تثبیت شده و در تمام ولایات این زمین ها تثبیت میشه، بعد از سروی و با همکاری سکتور خصوصی این ترمینال ها ساخته میشه.
سخنگوی وزارت ترانسپورت به ادامه گفت که در کنار ساخت و ساز ترمینال های عصری در هر 100 کیلومتری شهرها تیرپارت ها نیز ساخته میشود که در آن سهولت های مانند مساجد، هتل ها و ورکشاپ های تکنیکی برای مسافرین در نظر گرفته میشود. آقای قوانج راجع به فعال ساختن مجدد ملی بس ها در شهر کابل صحبت نموده گفت که حدود 350 آرادم موترهای ملی بس که به دلیل عوارض تکنیکی از فعالیت باز ماندند به همکاری کشور هندوستان دوباره ترمیم و فعال می‌گردد. سخنگوی وزارت ترانسپورت گفت که کشور هند به ارزش 2.8 میلیون دلار آمریکایی پرزه های مورد نیاز ملی بس را کمک کرده است که در 8 کانتینر از طریق بندر چابهار به کابل رسیدند.
پرزجات مطابق یک پلان شفاف ای در تمام دیپوها جابجا میشه و بعد از این 350 اراده وسایت ملی بس که یعنی سروی شده در اونجا باید ترمیم شود. ترمیمش انشاءالله هم قریب آغاز میشه در مرکز و در ولایت به خاطر عرضه خدمات ترانسپورتی ای توزیع میشه.
شهر کابل این شهر سیر نفوس و پایتخت کشور از راهگذر ترانسپورت شهری با مشکلات متعدد روبرو است که راه حل فوری دیده نمیشود. صمیم یک تن از باشندگان کابل در گفتگو با رادیو آشنا صدای امریکا گفت
کابل که
در کابل هر شخص که اندک پول پیدا کرد صاحب یک موتر می شود که بودن موترهای زیاد خود مشکل آفرین است. هرگاه حکومت برنامه را روی دست داشته باشد که خدمات ترانسپورتی عامه را عرضه کند شاید اندک از مشکلات مشکلات موجود کاسته شود. و ما پرویز باشنده دیگر کابل به یک بخش دیگر مشکل شهر نشینان به خصوص پایتخت نشینان اشاره نمود و گفت:
در حقیقت منگه خری فرهنگ زده کو
من اطمینان کامل دارم تا زمانی که مردم فرهنگ شهر نشین را یاد نگیرند به هر تعداد ملی بس و دیگر موتورها به کابل بیاین مشکلات کم نمی شود و زمانی که مردم آداب شهر نشین را یاد گرفت آنگاه مشکل ترانسپورتی نیز حل می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
طبق گزارش یک رسانه امریکایی، سکات میلر قماندان جدید نظامیان امریکایی در افغانستان انتخاب شده است. اگرچه روزنامه وال استریت جورنال از قول مقامهای نظامی امریکایی این خبر را نشر کرده، اما وزارت دفاع امریکا این خبر را تایید نکرده است. با وجود این، یک تحلیلگر افغان مقیم امریکا میگوید تغییرات در قماندانی نیروهای امریکایی در افغانستان تغییری را در استراتژی تازه رئیس جمهور ترامپ در مورد افغانستان در پی نخواهد داشت. روی زمانی مصاحبه با نظیف شهرانی استاد پوانتون در ایالت ایندیانای امریکا انجام داده است که با سخنان آقای شهرانی آغاز می شود.
خوب ایره باید انتظار بکشیم ببینیم که آیا کدام تغییری خواهد آمد یا نه. اما به گذشته که آدم نظر بکنه تمام کسایی که در جمله این نو جنرالی که در افغانستان به حیث رئیس قوای عمومی ناتو و امریکا کار کردن همه ایشان کارکشته بودن. همه ایشان جنرال های بسیار مهم، مثلا ستنلی مکریستل و کیرنن، جنرال های بسیار بسیار مشهور و کار دیده بودن. در عراق هم عملیاتی را انجام داده بودن، مثل که آقای ملر میگن در اونجا هم کارهای کرده بوده.
بله.
میبینیم که کدام تأثیری مثبتی در جنگ اینا نداشته باشند. ممکن است از زیادی تکتیکی یکان وقت موفقیت های داشته باشند، اما به صورت عمومی یعنی از زیادی استراتیجی کدام تغییر و تحولی نیامده.
خب آقای شهرانی، آقای مولر با تجربه کاری که دارد تا چی اندازه میتونه که در افغانستان در مبارزه علیه دهشت افغانی یا برای آوردن ثبات در افغانستان مؤثر واقع شود، در حالی که اوضاع امنیتی شماری از ولایات افغانستان اوضاع وخیم گفته شده است؟
خب ببینید، مربوط عزیزه که چقدر این جنرال ها را حق میتن که تصمیم بگیرن در مسائلی البته استراتژیک و هم تکتیکی. بعضی جنرال ها در گذشته ها شکایت داشتن که واشنگتن بر اینا حق تصمیم گیری را در مسائل نمیده یا حکومت های داخل افغانستان ممانعت های مثلا در وقت کرزی خرج چه میکردن وضع میکردن که نمیتونستن جنرال ها و چیزی را که میخواستن بکنن. و هم بعضی اوقات ممکن هم وسایل جنگی را که ضرور بود به دست نداشتن. اگر این مسائل فرق کرده باشه و ادعا همی هست که در وقتی ترامپ و استراتژی ترامپ حقی بیشتری تصمیم گیری برای جنرال های امریکایی در افغانستان داده شده و همچنان اعلام میکنن که وسایل و وسایل جنگی تازه تر و بهتر به دستشان گذاشته شده و هم در این 7-8-9 ماه گذشته یا یک سال هم گفته میشه که وسایلی تازه برای قوای دفاعی افغانستان داده شده. اگر این مسائل کلگیشان درست باشه و آقای مولر اینا حقی بیشتر داده باشن ممکن است یعنی از زیادی تکتیکی تحول در جنگ بیایه. اما از زیادی حل مشکل من فکر نمی کنم اونقدر تفاوت زیادی داشته باشه.
آقای شهرانی، چند قبل آقای نیکلسن در جلسه استماعی که در کانگرس ایالات متحده داشت خواهان اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان شده بود و این در حال است که اوضاع وخیم و وخیمتر شده در افغانستان می رود و حالا از چند ولایتی که من پیشترم یاد کردم که امروز حتی شمار زیاد از نماینده‌های مجلس پارلمان افغانستان ای را گفتن که اوضاع فاجعه بار از در شمار زیاد از ولایت‌های افغانستان، آیا این کدام نکته است که جان نیکلسن از امی ماموریت که در افغانستان انجام میداد کنارگیری گرفته باشه؟
خب این تعاملات البته در داخل افغانستان هم مثلا کماندانی اعلی پلیس که آقای مرادی یا تخلصشان
جنرال مراد
جنرال مراد بود او رو هم برطرف کردن یا یک جنرالی دیگر چی کردن توظیف کردن. من فکر میکنم که اوضاع در افغانستان هیچ شکی نیست که وخیم شده میره و از این هم وخیمتر خواهد شد، اما فکر میکنم که این مسائل با چیزایی که من قبلا اشاره کردم به جنگ و جنجال های منطقه که امریکایی‌ها با همسایه افغانستان و با قدرت های بزرگ دیگه که در منطقه هستن با اونا ممکن ربط داشته باشه و ای که چی تحولی را آقای جنرال مولر میتونه بیاره یا نیاره واقعا او را ما باید انتظار بکشیم برای یکی دو سه ماه دیگه که دیده شود چی حقی برای از او داده میشه برای تصمیم گیری در افغانستان و هم دشمنای آمریکا در افغانستان به چی تاکتیک های تازه دست خواهد بردن و چی عواقبی را تاکتیک های جنگی آقای مولر و کسایی که بر ضدش هستن برای افغان ها خواهد داشت. برای اینا کدوم تأثیری نداره، اینا جنگ خود میکنن، ممکن است چند تایشون کشته شوه و بیشتر کسایی که ضرر میبینن مردمی بیچاره افغانستان است چی در شهرها و حالا در دیهات.
بله.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. مارک زاکربرگ مدیر اجرایی فیسبوک روز سه‌شنبه به قانونگذاران اتحادیه اروپا گفت که شبکه رسانه‌های اجتماعی همیشه در مسابقات تسلیحاتی با کسانی است که می‌خواهند اخبار جعلی را نشر کنند، اما آن شرکت در تلاش برای جلوگیری و محافظت از کاربران شبکه فیسبوک خواهد بود. زمانی که شرکت کمبریج انتیکا اطلاعات را در مورد کاربران فیسبوک برای کمک کردن به دونالد ترامپ در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 جمع‌آوری کرد، سبب شد تا رسانه‌های بزرگ اجتماعی از ماه اپریل بدین سو تحت بررسی قرار گرفته شوند. طوری که زلاتیکا خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد، قانونگذاران اروپایی از پاسخ‌های مارک زاکربرگ قانع نشدند. این گزارش را سحر عظیمی تقدیم می‌دارد.
معترضان در روز سه‌شنبه در بروکسل گرد هم آمدند و خواستار اقدام برای جلوگیری فعالیت محبوب‌ترین شبکه اجتماعی رسانه‌ای به منظور جلوگیری از انتشار اخبار دروغین شدند. در همین حال مارک زوکربرگ مدیر اجرایی و بنیانگذار فیسبوک تمام تلاش خود را برای دفاع از شرکتش در پارلمان اروپا انجام داد.
در سال 2016 ما در شناسایی دخالت روسیه در فیسبوک در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده کند یا آهسته عمل کردیم. در آن زمان ما بیشتر به انواع سنتی حملات سایبری متمرکز بودیم، مانند فیشینگ و نرم افزارهای مخرب. ما آنها را شناسایی کردیم و مردم را مطلع ساختیم.
زاکربرگ گفت که این شرکت از اشتباهات خود درس گرفته و در سال 2017 اقداماتی را برای حفاظت از کاربرانش پیش از انتخابات‌ها در چندین کشور جهان انجام داده است.
ما همچنین از فناوری جدید از جمله هوش مصنوعی برای حذف حساب‌های دروغین استفاده می‌کنیم که مسئول بسیاری از اخبار جعلی، اطلاعات غلط و تبلیغات نادرست می‌باشد که مردم می‌توانند در فیسبوک ببینند.
اما رئیس بزرگترین شبکه اجتماعی جهان تایید می‌کند که راه حل دائمی برای این موزل وجود ندارد.
در مورد مسائل مربوط به انتخابات، رقبا و افرادی که سعی دارند مداخله کنند، به برخی از ابزارهای مشابه هوش مصنوعی دسترسی خواهند داشت. بنابراین، این مسابقه تسلیحاتی است و ما باید به طور مداوم برای جلوگیری از آن تلاش کنیم.
جان فیلیپ آلبرچت، نماینده مجلس آلمان، به خبرنگاران گفت که زاکربرگ با متقاعد کردن قانونگذاران اروپایی موفق نشد که شرکتش یک نهاد انحصاری نیست.
ما نیاز به تنظیم بیشتر در قدرت بازار فیسبوک داریم. به عنوان مثال، مجزا کردن اپلیکیشن های واتساپ و یا فیسبوک مسنجر را از فیسبوک که پس از امشب یک گزینه است. زیرا این یکی از سوالاتی بود که مارک زوکربرگ در مورد آن پاسخی نداشت.
نقص عظیم اطلاعات شخصی کاربران فیسبوک موجب شد تا اتحادیه اروپا قانون جدیدی را تصویب کند تا از وقوع دوباره این اتفاق جلوگیری شود. این قانون که به نام مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی یاد می شود، روز جمعه 25 می به اجرا گذاشته می شود. اما بسیاری از قانونگذاران و کاربران رسانه های اجتماعی می گویند که باید بیشتر برای جلوگیری از سوء استفاده از این شبکه اقدام شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نشرات ما بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. مایک پامپئو میگوید اداره رئیس جمهور ترامپ مداخله روسیه در انتخابات میان دوره کنگره ایالات متحده را تحمل نخواهد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده این مطلب را به روز چهارشنبه به کمیته رابط خارجی سنای امریکا بیان کرد. شرح بیشتر این مطلب را از احد عزیزاده میشنوید.
پومپیو با کمیته رابط خارجی سنای ایالات متحده گفت که حکومت امریکا برای مبارزه آنچه وی آن را تلاش‌های مداوم روسیه برای مداخله در انتخابات ماه نوامبر خواند اقدامات مقتضی خواهد نمود. وی نه در مورد مداخله روسیه و نه در مورد اقداماتی که اتخاذ خواهد نمود چیزی گفت، ولی بیان نمود که کار بسیار زیادی باید صورت گیرد تا تلاش‌های روسیه را متوقف ساخت.
ما مداخله روسیه را در انتخابات 2018 تحمل نخواهیم کرد. کار زیادی باید صورت گیرد. باید بگویم که ما اقدامات لازم متقابل را در برابر مداخله متداوم روسیه انجام خواهیم داد.
وی گفت ایالات متحده تا کنون قادر نبوده تا یک تهدید مؤثر را انجام بدهد تا آنها را متوقف بسازد. برخلاف، الیت انجل میگوید اداره دونالد ترامپ علامت تیر شدن از موضوع را داده است، چون ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دونالد ترامپ را در انتخابات سال 2016 ایالات متحده در مقابل هیلری کلینتون کمک نموده است.
آیا حکومت به قدر کافی کاری انجام داده است تا اقدام متقابل در برابر مداخله روسیه را در انتخابات آینده ما بگیرد که 6 ماه بعد دایر می شود؟
پومپیو همچنان با کمیته رابط خارجی سنای ایالات متحده گفت وی یک عمل متقابل به خاطر اخراج یک دیپلمات ارشد ایالات متحده از ونزوئلا انجام خواهد داد.
ما امروز یک یادداشت رسمی دریافت نمودیم که شارجافیر ما از آن کشور اخراج می شود. ما یقینا عمل متقابل انجام خواهیم داد و شاید هم بیشتر از آن. ما مطلع شدیم که یک مقام رسمی ایالات متحده هم در مرحله اخراج شدن است. ما رژیم مادورو را تحت نظر داریم که رویه خصمانه و تباکن برای مردم خیش در پیش گرفته است.
وی گفت در عمل متقابل ایالات متحده یک دیپلمات ارشد سفارت ونزوئلا را در واشنگتن از امریکا اخراج خواهد نمود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و حال نوبت میرسه به آخرین گزارش این بخش. گریگوری یوگر، معاون رئیس عمومی اداره توسعه بین المللی ایالات متحده میگوید که آن اداره روند نظارت از پروژه های خود را در افغانستان تشدید بخشیده تا اطمینان حاصل شود که پول این پروژه ها در جهت اهداف آن به مصرف می رسد. همکار ما میرویس رحمانی با آقای یوگر مصاحبه انجام داده و نخست با اشاره به گزارش اخیر سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در مورد احتمال سوء استفاده پولهای صندوق بازسازی افغانستان از آقای یوگر پرسیده که اداره توسعه بین المللی امریکا بایس نمایندی این کشور در اداره صندوق بازسازی افغانستان چه اقداماتی را به خاطر رفع نگرانی ها از سوی استفاده از پول های این صندوق انجام داده است. توجه کنید.
I'm very glad you asked that question because subsequent to the issuance of that report.
خرسندم از این که این پرسش را مطرح کردید، چون به دنبال نشر این گزارش مرجعی که گزارش را نشر کرده بود تایید کرد که اداره توسعه بین‌المللی آمریکا در همکاری با حکومت افغانستان، بانک جهانی و سایر دونرهایی که به صندوق بازسازی افغانستان پول می‌دهند، نقش بسیار مهم را در جهت نهادی نکردن نظارت یک نهاد سومی از پروژه‌های تمویل شده توسط این صندوق بازی کرده است. بنابراین ادعای مشخصی که شما به آن اشاره کردید درست نیست. اجازه بدهید در مورد تغییراتی که حکومت افغانستان و بانک جهانی مشخصاً به درخواست اداره توسعه بین المللی امریکا در صندوق بازسازی افغانستان آوردند صحبت کنم. به گونه مثال قبلاً افغان‌ها از یک منطقه دیگر به حیث یک طرف سوم مسئولیت نظارت بر یک پروژه را بر عهده داشتند. هرچند آنان افغان بودند، اما مشکل این بود که ممکن آنان به زبان منطقه که در آن پروژه تطبیق می شود صحبت نمی توانستند و با فرهنگ و رسوم محلی آشنایی نداشتند. بنابراین تغییر را که بانک جهانی آورد این بود که ناظرین پروژه ها از خود محل انتخاب شدند تا مردم محل به گونه راحت در مورد پیشرفت پروژه ها معلومات داده بتوانند.
یعنی شما در مورد احتمال سوء استفاده از پول های صندوق بازسازی افغانستان کدام نگرانی ندارین؟
نگرانی وجود دارد، اما این نگرانی را با اقدامات پیشگیرانه چون تاکید روی نظارت قوی پروژه ها توسط یک نهاد سومی و سایر روش های نظارتی از چگونگی مصرف پول توسط صندوق بازسازی افغانستان رفع کرده ایم. مصرف پول توسط این صندوق در نتیجه توجه دوامدار اداره توسعه بین المللی امریکا، بانک جهانی و سایر دونرها بهتر شده است.
فساد گسترده تقریباً در تمام بخش‌های افغانستان وجود دارد، به شمول پروژه‌های توسعه‌ای. آیا اداره توسعه بین المللی امریکا کدام میکانیزم مؤثر را به خاطر نظارت درست از تطبیق پروژه‌ها در افغانستان و همچنین جلوگیری و مبارزه با فساد در این پروژه‌ها روی دست دارد؟
پرسشتان دو بخش دارد. می خواهم در مورد چگونگی نظارت از پروژه های اداره خود صحبت کنم. برای این کار ما ناظرین خود را از نهادهای سومی داریم و بانک جهانی را تشویق کردیم تا ناظرین خود را در پیوند با پروژه های صندوق بازسازی افغانستان داشته باشند. ما در مورد چگونگی تطبیق پروژه ها از مستفید شوندگان، مقام های محلی و سایر دونرها معلومات می خواهیم. بنابراین از هر منبعی که امکان داشته باشد معلومات جمع آوری می کنیم تا مشخص شود که پول پروژه تا چه اندازه مطابق اهداف آن مصرف شده است.
اما نظارت مستقیم برای تطبیق شفاف پروژه ها بسیار مهم می باشد. شما از پروژه هایتان که در مناطق امن‌تر نیستند چگونه نظارت می کنین؟
من به حیث یک امریکایی بدون تدابیر شدید امنیتی نمیتوانم به ساحات تطبیق پروژه ها بروم. اما ما از نهادهای سومی برای رفتن به این ساحات و نظارت پروژه ها استفاده میکنیم. ما یک شعار داریم. در جای کار میکنیم که توان نظارت از پروژه ها را در آنجا داشته باشیم.
پس تا چی اندازه این نهادهای سومی قابل اعتمادند؟
این نهادها قبل از استخدام ارزیابی می شوند و هنگام نظارت از پروژه ها کار آنان بررسی می شود و معلومات را که آنان تهیه می کنند ما آن را دوباره با دیگر نهادها و منابع تایید می کنیم.
آقای یوگر، آیا اداره توسعه بین المللی امریکا کدام پروژه مشخص روی دست دارد تا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را در برگزاری انتخابات به گونه شفاف و عادلانه کمک کند؟
حکومت امریکا توسط اداره توسعه بین‌المللی کشور حمایت گسترده مالی و فنی را از طریق ملل متحد برای روند برگزاری انتخابات افغانستان فراهم می‌کند. چون ملل متحد مسئولیت هماهنگی کمک‌های بین‌المللی را در بخش برگزاری انتخابات در افغانستان دارد. ما مستقیماً با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کار نمی‌کنیم.
دوستای عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موج پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا باشید.
امریکا